خداوند و شاکرم در جمع عزیزانی که خادم حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هستند، در جوار امام رؤوف امام رضا علیه السلام شرفیاب شدم. کسب اجازه دارم از محضر عزیزه بزرگوار در خصوص مبحث و سرفصلی که عزیزان بزرگوار فرمودن، قبل از ریاست جمهوری بوش پسر یک اتفاقی در امریکا افتاد. اونم این بود که یک سری از ایالت‌های امریکا خواستند عرض کنم خدمتتون خود مختار بشن، بحث استقلالشون بود قبل از بوش پسر. رسانه‌های ما هم روش مانور دادند. بافت کشور امریکا مثل ایرانه، یعنی اقوام اونجا هستند. ما بعضی از ایالت‌های امریکا رو داریم که مثلا زبان پرتغالی صحبت می‌کنند. بعد اینا بحث تجزیه طلبی داشتن، خیلی جدی بود. یک کنفرانسی در امریکا برگزار شد از علمی خیلی سنگین با عنوان هویت امریکایی که ما برای وحدت ملی امریکا حالا چیکار کنیم که این اتفاق نیفته. بحث‌های مختلفی شکل گرفت، حالا اون بحثاشو کاری ندارم، این خباثت دشمن رو عرض میکنم. جایی نشستند برای اینکه وحدت ملیشون داره مخدوش میشه. خب همونجا در حاشیه اومدن یه سرفصل زدند و اما در مورد ایران. و خودتون زیر سوالید، حداقل جلوی تجزیه رو بگیرید. ما پیشکش نه، اونجا هم و اما در مورد ایران، چون از علمی خیلی سنگین بود گفتن خب در مورد ایران هم حرف میزنیم دیگه. عرض کنم خدمتتون خلاصش اینه که اومدن همه نسخه ها رو بررسی کردن. نسخه اول گزینه نظامی بود، همه بالاتفاق گفتن تحلیل جامعه شناختی ایران نشون میده گزینه نظامی جواب نمیده، چون گزینه نظامی وفاق ملی میاره و واقعا هم همینه. مردم شناختی ایران اینه که گزینه نظامی اگر باشه دیگه همه با هر سلیقه‌ای میرن برای دفاع. بحث اقتصادی رو مطرح کردن، به این جنبندی رسیدن که تو بحث اقتصادی مردم ناراضی میشن ولی برانداز نمیشند، این نارضایتی میاره. اینجور نیست تو بحث اقتصاد مردم بریزن خیابون حکومت عوض کنند. اینم تحلیلشون. جنبندی این بود که تنها راه، دقت کنید، تنها راه برای به زمین زدن حکومت در ایران به زمین خوردن مذهب در ایران است. مذهب با در ایران به زمین بخوره اگر دنبال به زمین زدن حکومتی. یک هفته نکشید اولین بیانیه رو وزارت خارجه رژیم صهیونیستی داد در دفاع از فرقه ها. بعد وزارت خارجه آلمان شروع کرد بیانیه رو داد که بله چرا از فرقه ها خلاصه در ایران حمایت نمیشه، و یک سیل عظیمی از این فرقه ها شروع شدن. یعنی ما خودمونم الان دیگه تو این جامعه هستیم. شما مثلا 15 سال قبل 20 سال قبل مثلا میگفتی فرقه خواص جامعه میدونستند، الان به حدی رسیده همه فهم و اخصی دارن از کلمه فرقه، میتونن بگن آقا طرف های ما مثلا فلان فرقه هست. و شما در این فرقه ها یه چیز اگر بخواید قدر مشترک بگیرید از همه فرقه ها، همه فرقه ها که میگم از بهاییت بگیرید تا انجمن حجتیه که اینا اصلا فلسفه وجودی اون وقت انجمن حجتیه بهایی ستیزی بود دیگه، اینا آمدن مثلا بهاییت بزرگترین خطره و و و امثال اینا، همه اینا در یه چیز مشترک باشن با فرقه هایی که درون دینی هن، با فرقه هایی که برون دینی هن و ضد دینن و حتی خدا رو انکار میکنن، در یه چیز اونم که همشون ضد انقلابن. چه فرقه میخواد ادعای عرض کنم خدمتتون مهدویت داشته باشه، چه فرقه ای که بخواد ادعای عرفان مرفان داشته باشه، چه فرقه های دیگه، همشون تنها قدر مشترک، تنها وجه مشترک همه فرقه ها همینه که عرض کردم خدمتتون. در مورد عرض کنم خدمتتون موضوعی که به اصطلاح هست، یه دستبندی از بخش عرفان های نوظهور که به اصطلاح الان خدمتتون هستیم. حاجا جسارتن جلسات قبلی در مورد مثلا صوفیه وهابیت بهاییت بحث شده، دورهای قبلی. خب عرض کنم خدمتتون به لحاظ جریان شناسی بخوایم بگیم، ببینید از نظر آسیب دارم عرض میکنم، فقط آسیب، آسیبم نه در حوزه امنیت، خب که اینجا نه تشکیلات اطلاعات سپاه نه وزارت اطلاعات، بخش فرهنگی. آسیب به این معنا که کدوم یک از فرقه ها بیشترین جذب از بچه شیعه ها داشتند، بیشترین جذب مال کدومشونه؟ چون از استانهای مختلف عزیزان بزرگوارا تشریف آوردید، فقط یک نمایی از همه فرقه ها عرض می کنم، فرقه های فعال. در یه حالت کلی ما ادیان داریم در ایران فعالاً علیه شیعه، مذاهب داریم و فرق داریم. ادیان کدوم دینا جذب می کنن از بچه شیعه؟ یکی مسیحیت، یکی هم زرتشتیگری. چون یهودیت مستحضرید که اصلا اینا جذب ندارند، یعنی حضرت آیت الله العظمای ما هم بخواد یهودی بشه قبول ندارن، یه دین بسته است که خودشونو دیگه نژادیه، دینشون هم نژادیه. میشه عرض کنم خدمتتون بحث مسیحیت و زرتشتیگری. مذاهب کمون بخش اهل سنته و عرض کنم خدمتتون غیر از اینو ما میگیم فرقه صوفیه فرقه است، بهائیت فرقه است، عرفانهای نزول فرقه است، جماعت احلق یا علی اللهی فرقه، اینا میشن فرقه. خب حالا با این چینش ادیان، مذاهب و فرق، کدوم یک از اینا بیشترین جذب از بچه شیعه ها داشتند؟ بهائیت، زرتشتی، ببینید یک بار اینا رو بخوایم از خطر بگیم، خب خطر مثلا بله وهابیت میتونه در رأس باشه، دست به اسلحه بردن، توزای امنیتی. یه بار این که دنبال این هستیم که نه بابا تو بحثای معرفتی و فکری بچه شیعه رو بردند، اینجا دیگه الزام اسلحه که نمیخواد. تو اون مقوله اگر بخوایم ببینیم، اولیش بخش عرفانهای نوظهوره، یعنی جذبی که داره. بهائیت وقتی بگیم اولین خطر، یعنی در این جمع مثلا با یه درصد قابل توجهی بگن که اصلا ما بهائی دیدیم، که ما بیشتر عزیزان بهائی شنیدن تا بهائی ببینن، فقط یه نفر ببینن بیان این بهائی بود. خب بهائیت خیلی اصرار داره تو رسانه ها باشه که حالا عرض میکنم. عرفانهای نوظهور از نظر میزان جذب دارم عرض میکنم، این یک پایش کل معدل کشوری ها تو استان ها ریز بشه، این آمار خب جا به جایی دارد که عرفان حلقه که یکی از این هاست، در عرفان حلقه عرض کنم خدمتتون، عرفان حلقه رو اطلاعات سپاه کار کرد، پرونده شو بعد رفت به اصلاح وزارت اطلاعات. پرونده افراد، یعنی پرونده افراد که عرض میکنم، یعنی اسم، شماره همراه، آدرس خونش و و به این میگم پرونده افراد، که اونایی که اطلاعات سپاه تونسته بود جمع بکنه 50,000 نفر بودند. این 50,000 نفر فقط افرادی هستند که رصد شده، در هر رصد حتی امنیتی صفر تا صد یه درصدی میذارن میگن آه این همه اون افراد نیستند، بخشی از افراد از دستمون در رفتند. طبیعیه دیگه، همه رو که نمیتونن ادعا بکنن همه رو گرفتیم، همه رو رصد کردیم. خب و این علاوه بر بخش هوادارانه، هواداران هم بماند که این طاهری، محمد علی طاهری اخیراً هم که میخواد از زندان آزاد بشه، دوباره یه حجمی از اتفاقات شروع میشه تو بحث جذب و امثال، مخصوصاً که اگه بخواد بره خارج دوباره این شلوغکاری ها هست، که کل بحث این در مورد بحث فرادرمانی یا عرفان حلقه، به هر دو قرائت، یا فرادرمانی بخواد بگه تو یکی از این مناظره ها اصلاً بحث این بود که اگر ادعای تو فرادرمانیه، جاش کف جامعه نیست، مجامع علمی پزشکیه، چرا اینو هیچ مجموعه پزشکی قبول نکرده؟ چرا در طول این 5 سالی که در زندان بود یه پزشک حتی خارج از کشور حاضر نشد یه بیانیه بده که این خدمت کرده به بحث پزشکی؟ همش دروغ، این حرفا چیه فرادرمانی؟ و اینو داخل پرانتز بگم، هر جایی که این کلماتو شنیدیم یه ذره بوداره، فرا، ورا، فوق، متا، ابر، اینا رو معمولا اول ادعاشون میذارند، آدم یه ابری شنید دیگه معلومه چه خبره، از اسمش معلومه، هم ابر آگاهی، خب آقا دیگه آگاهی دیگه. ابر آگاهی چی بود؟ هیچی، مجموع پرونده یکی از این پرونده های تهران بود که طرف هر بلایی سرش می آوردن دانشجو جماعت هم بودن متاسفانه مریداش، می گفت بابا این اینه، شما میگی آگاهی، میگه ببین اونی که شما میگی آگاهیه، این ابر آگاهیه، این ابرشو نفهمیدی. یا مثلا متا ریدینگ، آقا ریدینگ یعنی خواندن دیگه، متاش برای چیه؟ متاش برای سرپوش گذاشتن اتفاقات بعدیشه، که میخواد مثلا بیاد بگه چشم برزخی، که اصلا چشم برزخی مال اون علم نیست، چشم برزخی که در دین هست با اونی که در علم بحث میشه یه چیز دیگه است، اون چشم سومی که در علم بحث میشه، میگه باها این همون متا. خب متا، فوق، ابر، ورا، فرا، اینها یه کلمات بودارن اول جریانات. حالا متافیزیکش بحث علمیه ها، اون بماند که طرف میگه متافیزیک، خب اونم در محدوده علم میخواد بگه. خب عرفان حلقم یا عرفانه، که خب اینجا که شما اومدی گفتی آه طرف اصلا خداپرستم نباشه، قائل به وحدانیتم نباشه، بیاد هستیم، بابا برای عرفان دیگه کفه کفه کفش، طرف باید مسلمان باشه. میگه نه اونم نمیخواد، اصلا بت پرست باشه، اون از درمانش، این از عرفانش. خب و جریانات مشابهی که به اصطلاح هستن، علت جذبشون هم اینه که عزیزان بزرگوار، عرفان های نوظهور تابلوی فرقه‌ای ندارن. یه بچه شیعه رو بگم بیاید بریم جلسات وهابیت یا بهائیت، یه جوری چندشش میشه، چون قبلا ذهنش سنسوراش حساسه به این کلمه. ولی در مورد اینها ما این ذهنیت رو نداریم، آقا من رفتم برای موفقیت، جلسات موفقیت، جلسات آرامش، یعنی تابلوی فرقه این نداره، به همین خاطر حساسیت ها حد اقلیه. این اتفاقیه که به اصطلاح میفته در بخش عرفان های نوظهور، که شما فقط بخش یوگا رو ببینید نزدیک به 1,000,000 عضو رسمی داره. بخش ورزشیش بماند اصلا بحثم نمی کنیم، به ما هم ربطی نداره، ولی بخش معرفتیش رو که سید جلال موسوی نسب که پدر یوگای ایرانه، به صراحت میگه که امروز صحبت از اسلام و عرفان اسلامی بحث بی خودیه، یوگا جوابگوی همه اینا هست و یوگا رو میارن جایگزین سازی میکنن، نه اون بخش حتی اکثر ورزشیشا، اون بخشی که دنبال معرفت سازی از یوگا هستند. که یه مجسمه معروفی هست که یک نفر نشسته اینجور دستای مختلف، خلاصه مجسمه است، خب که این حالته، که این مجسمه شونه مثلا تو بعضی از جلسات و مجسمه رو میذارن سجده میکنن به عنوان، نه تعظیم، سجده میکنن به عنوان منبع انرژی که باید این سجده اتفاق بیفته. خب عارضم خدمتتون، در این عرفان های نوظهور بخشش البته هیجانیه، یعنی واقعیت نداره، مثلا شیطان پرستی که یه مدتی نمیدونم عزیزان با چه حجت شرعی تقریبا تبلیغاتچی شدند، اینو به صراحت میگم، منتقدین جریان شیطان پرستی واقعا مبلغین بودن بیشتر، چون اصلا سیتنیسم بود، شیطان پرستی نبود، اسم معلومه یعنی گرایش، یه ترجمه غلط بود. وجدانن چند نفر از شما شیطان پرستی دید که این همه شیطان پرستی رو تو بوق کردن کردن این ور اون ور؟ خب یعنی نفری که در این جلسه یک نفر، ولی تو میزان خطر پیجش کردن تو کل کشور، که بابا این جریانی که میگیم پاگنیسم ها کفرگرا هستن، ولی سیتنیسم ها یعنی شیطان جرا، نه پرستش، اینا گرایش دارن به شیطان. این باعث شد یه هیجان کاذبی شکل گرفت، خلاص اتفاقاتی که به اصطلاح نباد میافتاد، اینها هیجانه، ولی اون آمار یه چیز دیگه است، آماری که واقعی هست با اون بخشایی که به اصطلاح رسانه‌ای میشه. خب و عرض کنم جریانات از این دست که به اصطلاح در حوزه نویسنده ها هم، از اوشو، پائولو کویلو، عرض کنم خدمتتون لوئیسی، که اینا متاسفانه در تلویزیون هم به اصطلاح تبلیغ میشه به عنوان نویسنده هایی که هستند، و در این پائولو کویلو یکی از این نویسنده هاست، فقط این یه تیکه رو بگم، ایشون اهل ریو دو ژانیرو برزیله، پائولو کویلو اهل ریو دو ژانیرو برزیل، تو بحثای رمان نویسی هم آدم قدریه. ایشون در یکی از کتاباش 3 صفحه مطلب نوشته با این عنوان: برای زنی که همه زنان دنیاست، زنی که شجاع‌ترین زن دنیاست. آدم فکر میکنه پائولو کویلو که اهل ریو دو ژانیرو برزیل، این زنی که همه زنان دنیاست قطعا منظورش چیه؟ مثلا حضرت مریمه، مسیحیه دیگه. میبینی مثلا کیو داره میگه؟ به صراحت شیرین بادی. رها کن، اصلا شیرین بادی رو تو ایران مهرنگیز کارم شجاع‌ترین زن دنیا نمیدونه، زنی که همه زنان دنیاست. با این تعابیر شما فقط بشین فکر کن که اونی که در برزیل ریو دو ژانیرو چجور میاد کانکت میشه با کسی که وکیل مدافع بهائیت و یه چهره اپوزیسیونه و به صراحت تو کتابش مینویسه با این عناوین. و اون جریانی که حضرت آقا میفرمود که اینا پشت جبهه خوب همدیگر رو پیدا میکنند، جبهه کفر، خب اتفاقی که هست. بعد از اینها جریان مسیحیت، جریان مسیحیت عرض کنم شعارش محبت، بحث محبت. پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر بزرگواریه، ولی ته ماجرا اینه که آقا مثلا یه سیلی زده شد گفت بیا از این یکی بزن، همین. اینو اونقدر تکثیرش کردن که پیغمبر رحمت، پیغمبر رحمت، در صورتی که اصلا ماجرای ائمه اونقدر از اینا هست که ما اون جلوه سیره اهل بیت رو بیشتر با بگیم که اصلا ما در سیره اهل بیت چقدر از این ماجراها داریم. بخش محبتش رو بیشتر میگن. تو بخش تبلیغات متاسفانه اینا فقط 4 شبکه 24 ساعته فارسی دارن برای تبلیغشون، که ما یه شبکه قرآن داریم فقط. اینا 4 شبکه 24 ساعته دارن و 17 شبکه پاره وقت دارند، یعنی حجم پمپاژ تبلیغاتیشون گسترده است. و یکی از نقشه های استعمار برای تسلط به کشورهای اسلامی یکیش تبلیغ مسیحیته. که شما سودان رو ببینید، سودان تجزیه شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه بخشی از سودان اینا رفتن چیکار کردن؟ تبلیغ مسیحیت کردن، بعد رفراندوم خودمختاری، بعد الان سودان جنوبی یک کشور، سودان شمالی یک کشور. سودان جنوبی مسیحیه، سودان شمالی مسلمانه، برای تجزیه مدلشونه. عزیزان بزرگواری که مخصوصا در اون بخشای مرزی و غیر مرزی بخش مسیحیت هست، یه ذره جدی تر باشن نسبت به این قضیه. نه اینکه عمومیش کنیم، ولی این باید رسد بشه، چون بخش مسیحیت بخش امنیتیه. کاتولیک نیست، پروتستانه. اونم اون پروتستانی که به اصطلاح هستن، اون بخش به اصطلاح شبکه های تبلیغیشون هست که داره رصد میشه. بعد از اینا جریانات صوفیه است. صوفی دو مدل صوفیه است، صوفی گنابادی، صوفی عمده ترینشون عرض میکنم، ما تقریبا 24 شاخن، ولی فعال ترینشون صوفی گنابادی، صوفیه ذهبی. که صوفی گنابادی همه جا شعبه داره، پر شعبه ترینش اینه که نورعلی تابنده قطبشونه که در سال 70 سابقه زندانی شدن به اصطلاح داشت. یک آدمیه که به شدت ضد انقلاب ماهیتن. شما ببینید یوسف مردانی نفر دوم این فرقه است. یوسف مردانی هنوز نمرده ها، تو کرجه. وصیت‌نامه‌شو پیدا کردم، تو وصیت‌نامه‌ش نوشته بود وزارت اطلاعات منو کشت. هنوز زنده است. جنازه اینا با دردسر بشه. خب یک واقعیتی که از این فرقه هست که ذهبیه، ولی در شیراز و دسفول بیشتر فعالند و به اصطلاح از میزان بحث‌های معرفتی و لابی کردن‌ها این ذهبیه خیلی زرنگ‌تر از گنابادی‌ها هستند که حتی تو مجلس هم نماینده و و و امثال اینا دارن و فعالند. ماجرای صوفیه‌ام در این جمله عرض کنم، در سقیفه خلافت از حضرت امیر گرفتند، موندن ولایتش رو چیکار کنند؟ خب خلافت رو که گرفتن، علی خلیفه نیست، 25 سال خانه نشین شد، ولی در اون 25 سال علی بود، محل مراجعه بود، لولا علی چقدر گفته شد. اینا اومدن صوفیه رو درست کردن به موازات سقیفه که ولایت اهل بیت رو بزنن، که اولین نفر شد حسن بصری. یعنی چهره های مقدس ضد اهل بیتی که تو دلبرو هستند و وظیفه اونها تحت شعاع قرار دادن اون روحیه اهل بیته، اون عظمت ولایی اهل بیته. اون لعنی که در مورد صوفیه است به خاطر اینه که چه حتی از امام رضا السلام داریم که هر کس پیش صحبت صوفیه بشه و رد نکنه از ما نیست، چون ولایت اهل بیت هدف قرار گرفتند. بعد از اینا جریانات اهل سنت هند. عرض کنم خدمتتون جریانات اهل سنت خب دیگه ماجراهایی که به اصطلاح جسارتن، حالا چون صدام میرسه دیگه تو این قضیه یک اتفاقی که افتاد ما نیومدیم. یکی از اشتباهات این بود که به اینا گفتیم اهل سنت، که نباید اینو میگفتیم، مثلا اهل سنت نبود که ماجراشون. من چطور به کردستانم گفتم اهل سنت، به بلوچستانم گفتم اهل سنت؟ این دوچار همافزایی میشه برای اینا. من اگر بلد بودم از همون اول کردستان و شافعی نگه دارم، اینا بلد بودن چجور مرزشون رو با سیستان بلوچستان نگه دارن. سیستان بلوچستان همش عرض نمی کنم، اون طبقهی که میشه مولوی عبدالحمید. من اگر بلد بودم هویت گلستانی رو در همون گلستان نگه دارم، اهل سنتش با معارف خودش بمونند، اینا خیلی با هم فرق دارند. از نظر بحثای عقیدتی واقعا با هم دیگه فرق دارند. شما حتی در این سیستان بلوچستان ببینید، یه دیوبندی داریم یه بریلوی داریم، هر دوتاشون مال اونجان، هر دوتاشون گرایش سنی هند. ولی ببینید یک دیوبندی بریلوی های متعصب دیوبندی ها رو نجس میدونند. اینا تو خودشون چقدر تضاد دارند واقعا. یعنی طرف خیلی متشرع باشه، حاضر مسجد به اسلام فرشم آب بکشه که دیوبندی اومد خراب کرد. بابا اینا این همه با هم بحث داشتن. ما اهل سنت، اهل سنت. افکار سیستان بلوچستان مشخصا که میگم یعنی مولوی عبدالحمید، افکارشو یه جوری گفتیم که نه، اونی که به اصطلاح شافعی بود اونم فکر کرد همینه ماجرا. یعنی ماجرا فرق میکرد، واقعا فرق میکرد. و این میتونستیم بهتر از این ماجراها رو خوب مدیریت کنیم. خب بله، هممون. یعنی من باید بلد باشم وقتی در مجموعه اهل سنتم، میلاد حضرت زهرا رو چجور بگیرم، شهادت حضرت زهرا رو چجور بگیرم، میلاد پیغمبر رو باید 10 برابر بگیرم که این انگا به من نچسبه. خب اونی که در مجموعه اهل سنته، براش حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه خیلی موضوعیت داره. این عرضی که دارم اینو عزیزان، این عزیزمون که فرمودن بگم، پروفسور مولانا، اینو آخر میخواستم بگم، فرمایش عزیزمون الان میگم، پروفسور مولانا یک استاد مسلم از مفاخر ایرانم هست، رشتش هم ارتباطاته، در امریکا مؤسس دانشکده یا دانشگاه ارتباطاته در امریکا، یه بچه شیعه هم هست، یه بچه شیعه متعصب هم هست. ایشون اومده بودن قم توی جلسه خودش میگفت، ایشون میگفت که اصلا تئوریسین جنگ نرم من بودم، جوزف اسنای فلان مقاله منو کشتف، یه ذره پروبال داد به نام خودش زد، حالا با اون کاری نداریم، ولی صحبت از یه واژه میکرد به نام قدرت نرم. قدرت نرم اینو چی داره میگه؟ یک متخصص علم ارتباطات در دنیا. خب میگفت ما یک کلید واژه‌ای داریم به نام قدرت نرم، که هر چقدر قدرت نرم یک کشور بیشتر، آسیب پذیری جنگ نرمش کمتر. این یه واقعیته. میگفت ما رصد کردیم، رصدی که مولانا داره میگه، رصدش از شرق دور تا امریکای، عرض کنم خدمتتون، جنوبیه، همه کشورها و ملل، سپاسگزار ممنون، همه کشورها و ملل دانشجو دارن، رساله های دکترا گذاشتند. قدرت نرم میگفت در همه دنیا ما رصد کردیم. خب مقالم ازش نخوندم، خودم از ایشون شنیدم، از همین آقایی که رئیس این علم و بخش در امریکا. میگفت همه قدرت های دنیا رو رصد کردیم، به یک جامعه آماری رسیدیم، در اون جامعه آماری هممون دیدیم که بزرگترین قدرت نرم دنیا رو شیعیان دارند، و اونم چیه؟ هیئت‌های امام حسین. بزرگترین قدرت نرم دنیا هیئت‌های امام حسین سلام. شما بزرگواران سردمدار بزرگترین قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران هستید، تک تک شما. یعنی اگر جنگ میشد جلسه فرماندهان گردان گروه هم بود، خب که یه جلسه توجیهی برای فرمانده های گردان بذاریم، مثلا اینجوری بشه اینجوری بشه. الان هم نظام تو بحث جنگ نرم درگیره، بزرگترین قدرت نرم گفتمان اشهدن نلیم ولی الله در این آخر الزمان و حضرات دارن به اصطلاح مدیریت میکنند. اینو واقعا هم فهم هم عکس باد بشه. فقط همین که جایگاهی که درش هستم واقعا خیر دنیا و آخرتمه. خب این بخش اهل سنت بود که باید مدیریت میشد. البته اهل سنتی که اخیراً داره شک میگیره از لایه‌های فقهی میاد بیرون. قبلا میگفتن آقا ایشون شافعیه یا حنفیه، امروز دیگه خط‌کشی‌های فقهی در اهل سنت زیاد مهم نیست، میگن ایشون سلفیه یا نه. همین، یعنی خط‌کشی‌ها دیگه گول نخوریم که مثلا طرفی، نه آقا دیگه تعارف که نداریم. الان زائقه شاخص مایز برای یک اهل سنت، اتفاقی که داره میفته جریانات کلامیه نه جریانات فقهی، که من حتما بگم که اینا شافعیم. پس نه، ما چقدر سلفی داریم الان در کردستان، چقدر سلفی داریم. ماجرا دیگه اون ماجرای فقهی نیست، یعنی یک تغییر داره اتفاق میفته و تغییر جدی است که این باید خوب جمع و جور بشه. بعد از این جریانات، جریانات بهاییت. بهاییت خب طبیعتا یه بخشی دارن به نام ابلاغ کلمه. ابلاغ کلمه یعنی به هر عنوان خودتو بنداز سر زبونها، مهم نیست چی میگن، مهم اینه که از تو میگن. ماجرای فائز هاشمی، عزیزان بزرگوار، نقشه اینا بود و تبلیغات بهاییت بود که هممونم افتادیم تونتور، چون برای نقد یه نفر دوباره بحث بهاییت افتاد سر زبونا. بهاییت، بهاییت، جمع بهایی ها، بابا این کلمه مرده بود. یعنی هر بار تو شهر خودتونم ببینید که رو در و دیوار نوشتن مرگ بر بهایی، باور کن کار خودشونه، چون اصلا مسئله نیست برای جوانهای ما بحث بهاییت. اینا رو ابلاغ کلمه خیلی تاکید دارن، به هر عنوان خودتو بنداز سر زبونها، مهم نیست چی میگن، مهم اینه که از تو میگن. این براشون مهمه. بعد از اینها جریانات زرتشتیگریه. در جریانات زرتشتیگری دو تا گزینه است. آرمی که برای زرتشتیگری هست تبلیغش نگرانمون میکنه، اون آرم فروهره، به اصطلاح مرد بالدار. خب هر جا اینو ببینیم ذهنمون میره دنبال تبلیغ که ای وای زرتشتی ها اینجوری اینجوری. این آرم نگرانمون میکنه. ببین دو گزینه است. اونایی که این آرمو دارن که ما رو نگران میکنن که زرتشتی خیلی 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 این حرفا رو میزنین، جوانهایی هستن که کاملا از دین اسلام خارج شدن، مرتد شدند و مؤمن به آموزه های زرتشتی هند. یا اینه که نخیر، آقا اینا جوانهای خودمونن، فقط عشق ایرانی دارند، پان ایرانیستی بیشتر براشون غالبه تا مباحث عقیدتی. قطعا گزینه دومه. چرا؟ چون شما برید از همون اونایی که فکر میکنید دیگه اینا اینجوری اینجوری، فقط بپرسید گاتاها خوندی یا نه. تفلکی هستن، نمیفهمن گاتاها یعنی چی. خب اگه میگیم اینا زرتشتی شدن، قطعا باید یه گاتاها بخونن دیگه. هزاران بلا تشبیه مثل فهم یه نفر از اسلام و بحث قرآنه، که آتر طرف اصلا اسم قرآنم نشنوه، این چجور گفته من مسلمان شدم چند ساله. بحث زرتشتیگری در ایران بحث ملیه تا بحث دینی. اینجا تفکر شهید مطهری رو میخواد، خدمات متقابل اسلام و ایران، که آدم منطقی بتونه ورود پیدا کنه. اگر هم دیدید تخت جمشید خیلی شلوغ بود امثال اینجور بحثای، اینه بحثای ملیه. طرف ضد اهل بیت نیست، ضد قرآن نیست، جماعت خاکستری هند تو بحث دینی، ولی مرتد نیستند که ما بگیم اینا از دین اسلام خارج شدن تمام. و بعد از اینا جریانات اهلق یا علی اللهی هستن که کرمانشاه، لرستان، آذر شرقی، آذر غربی و هشگرد کرج منطقه فعالیت اینهاست، که حدود 7 طایفند، عقایدشون کاملا با هم متفاوته. اینها جذب از بچه شیعه ندارند تو آمار جذب از آخر به اول. به همین خاطر نقدش کاملا قدغنه. آقا یه چیزی که جذب نداره برای چی میخوای نقدش کنی؟ خیلی روحی نقد داری، برو اونایی که واقعا جذب دارند. مخصوصا که حضرت آقا وقتی تشریف بردن، عرض کنم کرمانشاه، دیگه ماجرا بسته شد. اینا اومدن تو خط نظام و الان دیگه اینها اومدن دوچار ریزش به این برن. جسارتا بنده با خانواده رفتم چند سال اونجا زندگی کردم بین اینا. اینها دارن میان سمت شیعیان. از شیعیان کسی نمیره دنبال اونا، نقد نکنیم، چون اینا دنبال این شلوغکاری اند و خیلی هم بی‌منطقند، خیلی هم بی‌منطقند. یعنی نقد بشه بحث‌های امنیتی هم میاد دیگه. اون عرض کنم یکی از آقایینو در همین هشگرد قشنگ با تبر کشتند، هیچ تعارف هم ندارن، یعنی منطق دارن 20. یک کتاب در نقدشون در اومد، انتشارات آتیش زدند. خب در میانداب اینا وارد صبحگاه نیروی انتظامی شدن، کل نیروی انتظامی اونایی که در صبحگاه بودن به رگبار بستن رفتند. یه جماعت بی منطقند، یعنی برای حفظ جانتون هم شده بی خیال اینا بشید، مثل اکبر عبدی عکس یادگاریتون رو گرفتید بی خیال شید، یه تکلیف مکلیف نیست، این جماعت رو بی خیال شید، بذارید این ریزشی که جدی شک گرفته شک بگیره، اینا بیان به سمت ما. این جنبندی بود. دو تا ماجرای دیگه به نام یک احمد الحسن یا مدعی یمانی که به اصطلاح خیلی بحث میکنن. ببینید این و جریان شیرازی یه وجه اشتراک داره. جریان شیرازی اونایی که در شهرها اتفاق افتاده، هیئتی های خاکستری سرگردان، هیئتی های خاکستری سرگردان وقتی توسط ما مدیریت نشن، توسط شیرازی ها مدیریت میشن. اون هیئتی که تو شهرتون خیلی نگرانید که اینا رفتن با اونا بستند، واقعا 10 سال قبل تفلکی ها تو این وادی ها نبودن، خاکستری بودند، براشون این بحث ها مهم نبود، نه با بودند نه بر بودند، طیف خاکستری بودند. چون ما نتونستیم اینا رو جذب کنیم، اون جریان رفت جذب کرد. انجمن حجتیه پتانسیل مهدویت سرگردانه و بی بصیرت. مهدویت درش بصیرت نباشه سر از انجمن در میاره. جریان مدعی یمانی هم اینه، آدمایی که بحث مهدویت رو میخوان ولی سرگردانند، سرگردان سرگردانند. این پتانسیل مهدویت بود که خوب اشباع نشد و رفت سر از اونجاها در آورد. بحث‌های دینیشون واقعا جای بحث نداره. و اگه شما روایات مهدیون رو میارید که بعد از امام زمان به اصطلاح فرزندان امام زمان هستند، خب تو اون روایات صراحتا میگه امام زمان میاد و بعد از امام زمان ببینید اعظم شیعه دنبال چه کسی هستن. بله ایشونند. اولا امام زمان نیومده، کو؟ کجا حضرت ظهور کردند و کجا رفتن؟ حالا بعد از حضرته، اونجایی که میگن نه تو اون روایات گفتن که در بصره میاد، آخه اونی که در بصره میاد اسم دو نفره، علی و محارب. این علی و محارب احمد نیست که، این احمد الحسنه. میگن علی نشان از وصایته که این داره، اون یکی ها میگن نه این نیست، اصلا محارب یعنی با اسلحه که اینام دارند. یعنی توجیهاته. تو بحث‌های علمی خدا میدونه چقدر با اینا بحث شده، نمیخوام بفهمند، نمیخوام بفهمند. و یه ماجرایی هست، خواهش میکنم به این دقت کنید. بنده در فرق ادیان معاونت تبلیغ اونجا بخش پژوهش رو داشتیم یه مدت، حضرات مبلغین که در عرصه فرق ادیان بودن اینا رو میفرستادیم کل کشور که برن به اصطلاح بحثا رو که یاد گرفتند خیلی ملایم با شیب ملایم بگن. یعنی طرف دانش پژوه نقد مسیحیت بود، میرفت مناطق که به اصطلاح درگیر این مسئله هستند. طلبه هاش اومدند، همه طلبه هاش اومدند، یعنی عرض کنم خدمتتون همه طلبه هاش که میگم، یعنی در این چند شاخه نقد وهابیت، نقد مسیحیت، عرض کنم نقد صوفیه، خب عرفان های نوظهور، همه این آقایون اومدند رفتن تبلیغ. یه فرمی طراحی کردیم، تو اون فرم نوشته بودیم که 5 سوالی که به ترتیب فراوانی از شما پرسیدند به ما بگید. یعنی طلبه‌ای که رفته مناطق آلوده بهائیت برگشت باید این 5 تا رو مینوشت، طلبه‌ای که مناطق وهابیت، طلبه‌ای که مناطق مسیحیت و همه رو باید مینوشت، حتی اهل حق. اینا رو نوشتند. حاجا هم میدونند اون طلبه هایی که از تبلیغ برمیگردن همشون در یه روز که بر نمیگردن، یه ماه فاصله میشه بین اونی که اول برگرده تا آخر برگرده. همه اینا رو جمع‌بندی کردیم، بیشترین فراوانی از طلبه هایی که سوال شده بود در مناطق فرقه ای کشور، به نظرتون بیشترین سوال چی بود از این کارشناسان متخصص نقد فرق؟ به نظرتون یه سوالی بگید که برای اونا خیلی مسئله است، از طلبه های کارشناس ما پرسیدند. مهدویت بود. منطقه آلوده بهاییت ها از طلبمون پرسید حاجا در مورد حضرت برای ما حرف بزن. منطقه آلوده علی اللهی ها مهدویت رو پرسیدند. اونقدر ظرفیت داره این بحث که لا یدرک و لا یوسف، به اصطلاح نه قابل درک نه قابل وصفه. اینو داشته باشیم، این بخشو و این بحثو، خب که این بحث مهمیه. در مورد جریانات شیرازی هم عرض کنم خدمتتون، ببینید بزرگواران، ما دستبندی کنیم، ما تو فرقه ها آسیب دیده میاد، آسیب دیده رو دستبندی میکنیم، میگیم این کنجکاوه یا علاقمنده یا وابسته است، کدومشه؟ چون اگر این دستبندی نشه مشاوره به فرقه جواب نمیده. مثلا طرف داره صحبت میکنه، آقا من رفتم یک اینجی، مثلا داره میگه این، ببین از معرفتی نرفته ها، خود تعریفش یعنی این هیجانی رفته، این هیجانیه، این از سر کنجکاوی داره میره. یه بارم اینه که بگه جمع کنید این بساطتون رو، بیایید ببینید چه خبره اونجا. یه بارم میگه که حضرت استاد فرمودند، بین اونی که هیجانی میگه تا اونی که حضرت استاد فرمودن، آسیب اونیه که میگه حضرت استاد فرمودن. این بیچاره کنجکاوه، این رفتن تو اون جلسه فرقی رو برای کنجکاوی داره میره. برای چی میگی وهابی شدی؟ برای چی داری میگی تو مسیحی شدی؟ درسته جلساتشو میره، ولی از سر کنجکاوی میره، نه از سر اون پذیرش. برای این جریانات شیرازی که در شهرها هست دستبندی قائل بشیم. اینا یه مش آدمای خاکستری هیئتی اند، واقعا اپوزیسیون نیستند. یعنی دیگه تمام اعوان انصار بانیان هیئت منا رو میشناسید، اصلا به تیپ اینا نمیخوره که اصلا اپوزیسیون باشند. یه مش آدمای سنتی ولی اون بصیرت رو ندارند. این دستبندی اگر باشه میتونیم اینا رو خوب مدیریت کنیم، ولی هر کسی که خلاصه رفت آمدی پیدا کرد ما بگیم به صرف این رفت آمد پس ما داریم شیرازی سازی میکنیم، اون وقتا این کار نشه. چون در یکی دو جا رفته بودیم تبلیغ، رفتم صحبت کردم با اونا، واقعا این تیپ نیستند، واقعا بی‌بصیرتند. یعنی بی‌بصیرتی مال یه دقیقشون بود که تو کف بعضی از مسائل مونده بودن، ولی هیچ اراده‌ای هم برای اینجور بحثا نداشتن. میگفتن من نمیفهمم داری چی میگی. یا بعد سال بعدش گفت یه طلبه بفرستید که محض رضای خدا بیاد اینا رو بگه، ما نمیفهمیم. و واقعا هم طلبه خواستن، واقعا هم طلبه رفت، در یه هیئت شلوغی هم بود، ولی اون که هیئت و مناش از اطلاعات ترسیده بود. یعنی تهش دیدیم بابا این بیچاره مثلا دهه 60 یه آبخونکی بهش دادن، اون خاطره هست. الان هم این جیانات رو شنیده فکر میکنه اینجوری میگه نخواستی ما بیاد یه نفر اینا رو بگه، دوباره حوصله ندارم روز از نو روزی از نو دوباره این ماجره ها شروع بشه. این اتفاق دستبندی اگر در اینها باشه قطعا بهتره. و آخر عرایزم عرض کنم خدمتتون یک اصلی که در بحث این فرقه ها هست. حضرات بزرگوار، میگن خود فرقه مشکل نیست، عارضه یک مشکل دیگه است. شما وقتی رانندگی میکنید چراغ بنزین روشن میشه، مشکل در این چراغ نیست، چراغ مشکل نداره، چراغ عارضه یه مشکل دیگه است. خود چراغ مشکل نیست، چراغ حکایت میکنه از کمبود بنزین. وقتی واقعا تو اون فضا حضرات دیدن که یک فرقه شک گرفته، بریم ببینیم اتفاقاتی که باعث شده این فرقه شک بگیره چیه. وقتی منبری میاریم همش خواب میگه، خب قطعا یه نفر بیاد صوفیه بگه اینا رو هوا میزنند. نمیخوام خدای نکرده بحث خواب و رویا رو کلشو بزنیم ببریم زیر سوال، اصلا در حد من نیست، من اینا رو اصلا بلد نیستم. ولی آقا عزیز مصر خواب دیده بود، خوابش هم خواب درستی بود، پیغمبرش هم که علم تعبیر داشت اون خوابو تأیید و تعبیر کرده بود و خدا تو قرآن خودش هم آورده، ولی هیچ کدوم از اینا برای مشرک فضیلتی حساب نمیشه. خواب دیده، خواب خوبم دیده، پیغمبرش هم تعبیر کرده، تعبیرش هم اتفاق افتاده، خدا تو قرآن، خب که چی؟ برای بیننده چه برای بیننده خواب چه فضیلتی میتونه باشه؟ خوب یه فرمان روای مشرک بود، نه فضیلت نیست که براش. یعنی این قضایا عوام زدگی هایی که به اصطلاح داره اتفاق میفته، یعنی ببینین این نفر منبری میاد حرفایی که میزنه دیگه مدیریتش دست خودمونه، بحثاشو میتونیم به اصطلاح ببینیم. بنده جسارتا هیئت هایی که معمولا میریم همون اول میپرسم، جواب ندن آدم احساس میکنه که نه، مثلا چه مطالبی میگه آجا هر چی صلاح دونستید، یعنی اینجا الحمدلله از فکر خبری نیست، هر چی صلاح دونستید یعنی چی؟ یعنی تو فکر نکردی برای هیئت چی لازمه؟ نه دیگه بیچاره بیرون همینجوری داره میچرخه، زمان هیئت هم که نیست. خب این زیاد لطفی نداره. شما بیا بگو من این نفراتم و از اینجا تا اینجا رسوندم، این خلعهاش هست، شما اینجا رو میزنی، اینجا رو میزنی، که من آره این هیئت آدم لذت میبره، چون میدونی یه نظامواره حاکمه در این هیئت. ولی یه محرم زون اصلا شما حساب کنید، معمول آقایینی که رفتیم تبلیغ میدونیم دیگه، یک نفر تا حالا معمولا به ما نگفته که بیاید مثلا چه احکامی بگید، هممون شروع میکنیم بحث تقلید رو میگیم تا مثلا به یه جای برسه، بعد اون یکی بحث تقلید، معمولا هم اصلا به احکام معاملات نمیرسیم. چرا؟ چون اصلا کسی خط نمیده به ما که این احکام گفته شده، شما بی زحمت ماه مبارک بحث معاملات رو بگید، بحث ذبح رو بگید. یه اتفاقی که همینجوری ببینید داره حرام پشت حرام تو ذبح، مردم احکام طبیعیش هم نمیدونند. اینها بخشاییه که فرقه خودش مشکل نیست، عارضه مشکلی دیگر است. این عارضه مشکلی دیگر رو بدونیم. جنبندی عرایزم در مورد تهدیدی بود که امروز کشور ما در این برهه درگیرشه، کشور ما که عرض میکنم واقعاً معتقدم نه ملی که حتی بالاتر از اون، نه عقیدتی که یه چیز بالاتر از اون، که امروز باید افتخار کنیم که در یک برهه‌ای از تاریخ هستیم که گفتمان اشهد ان علی ولی الله عزتی که داره بی بدیله. و محضر اساتید بزرگوار جسارت من این عرض میکنم، هیچ مقطعی از تاریخ شیعه عزت امروز رو نداشت، هیچ مقطعی، هیچ یعنی هیچ. حالا مثلا صفویه نظام پادشاهی بود، ارادت داشتن و امثال اینا بماند، این فرق میکنه با خیلی از مسائل، با خیلی از مسائل فرق میکنه که شیعهی که این همه حکومت نداشت الان به جای برسه که یه بند خدایی توی یکی از این کمیسیون مجلس رفته بودیم برای بحثی، ایشون میگفت که رفته بودم پیش بشار اسد، بشار اسد تو کاخ ریاست جمهوری خودش، اونم بشار اسد بعد از انتخابات که از صندوق در اومد، برگشت به من گفت که فلانی تو این کشور هر چیزی برادر سلیمانی بگه من همون انجام میدم. ما این عزت رو نداشتیم، ما کشوری بودیم از کاپیتولاسیون بگیر تا این که مثلا قوانین بعدی که برای این بود، سلیمانی یه بچه شیعه است، این عزت برای ما، این عزت برای ما که بعد از سالها به تاوان اون همه تقیه و تحقیری که شیعه بود امروز در اوج عزت و گفتمانی. و اگر اون بحث هیئت و من و شما مدیریت نکنیم، نسخه موازی بدل جریانات هیئت‌های انحراف بیان، اون ماجرای پیچ تاریخی که حضرت آقا میگن واقعا به جاهای بدی میرسه که اینو باید بتونیم خوب مدیریت کنیم. اگر قدرت نرمه، خب ما بلدیم جمع و جور کنیم و ما باید بلد باشیم و ما فقط باید این مجموعه رو جمع و جور کنیم، نه کسی دیگه، چون این همینجوری که نیومده، همینجوری نیومده که به اصطلاح با این جنبندی و نتیجه گیری بشه. با این نقل که تمام کنم عزیز مجری تشریف بیارن، اینو یکی از حضرات میگفتن، بنده ندیدم منبعشو، یعنی مراجعه هم نکردم البته، از نواده های امام سجاد علیه السلام عرض کنم خدمتتون، میگفت که به پدرم گفتم که پدر آدرس عمو رو بده من برم عمو رو ببینم، این همه گفتی عمو 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 عمو، خب آدرسی بده. پدر از پسر ترسید که نکنه پسر بره برادرم رو لو بده، پدر از پسر ترسید. نوادم یعنی که این اولاد از زهرا سلام الله علیه هستن. ببین شیعه در چه تقیه‌ای بود و امروز کجا هستیم. عرض کنم خدمتتون آخر سر دید نه این پسر صالحیه، گفت حقیقتا ده ها سال از برادرم خبر ندارم، این آدرس برو خلاصه از عمود خبری بیار، نگرانشم برادرم دیگه. میگفت رفتم تو همون آدرسی که گفته بود برو فلان بازار، شنیدم شغلش آب فروشیه، رفتم پیدا کردم سلام من فلانیم، زد زیرش. گفت نمیشناسم بابا من، مثلا من اون نیستم، کلا زد زیرش، کلی منو پیچوند و اون آخر سر گفت بشین چند کلمه حرف بزنیم منو تو رو کسی نبینه. گفت عمو جان پدرم نگرانت، از خودت بگو. گفت برو پدرت بگو من اینجا کلا اسم و رسم و همه چی عوض کردم. شیعیان تاریخ بخونید امر به تقیه شده بودن، یعنی حضرت امام صادق السلام هم تعابیری داره که تشهر زده که شما چرا تقیه نمی کنید، ما رو به زحمت میندازید. امر به تقیه شده بود، خیلی دردناکه. خب میگفت برو پدرت بگو من اینجا اسم و شغل و زندگی همه چی، خلاصه شغلم آفروشیه، برمیگردم شطر اجاره کردم، اجاره شطر رو میدم، صابخونه از من خوشش اومده، دخترشو داده به من، سالیان سال زندگی میکنیم، همسرم هنوز نمیدونه من شیعم. اینو یه حرفیه که همینجوری میزنیم. برو پدرت بگو یه درد منو پیر کرد. چیه عمو جان؟ خدا به من دختر داد، دخترم بزرگ شد، برای دخترم خواستگار اومد ناصبی. گفتم نمیدم. زنه گفت برای چی نمیدی؟ چشمگه؟ خب چی بگم آخه؟ پدر خانم گفت برای چی نمیدی؟ خب چی بگم؟ گفتم هم نمیدم. گفتم نه باید دلیل بیاری. اونقدر منو دوره کردن مجبور شدم بله رو بگم. اون شب دلم شکست، کلی گریه کردم، خدایا من پسر فاطمه بیا دختر بدم به ناصبی. میگفت همون شب دخترم تب کرد مرد، همون شب. و این درد منو پیر کرد که من یک عمر نتونستم به دخترم بگم که دخترم تو دختر فاطمه ای. اینو نتونستم بگم، این درد منو پیر کرد. ما اونا رو گذراندیم که در کتاب ولات مصر آورده که برای همه قضات ابلاغیه شده بود که اگر یه شیعه با غیر شیعه اومد مهم نیست شیعه متهمه یا شاکیه، باید اون یکی حرف بزنه. هر حرفی زد شیعه هم حق دفاع ندارد، بر مبنای حرف غیر شیعه حکم رو ببندید بره. که امروز در دادگاه های ما کافرم باشه حق دفاع داره از حقوقی، حتی میگن آخرین دفاعیات، یادشم میندازن آخرین دفاعیات تو بکن. کتاب ولات مصر ما اونا رو دیدیم، به اینجا رسیدیم و این وظیفه و رسالتی هست که گردن ما عرض کنم خدمتتون داریم. و خواهش میکنم این بخشا رو بعضی وقتا که خسته میشیم، چون هیئت داری واقعا اون سختی های خاص خودشو داره که افتخارش بیشتر از سختی هاشه، قطعا افتخارش بیشتر از سختی هاشه، اینا رو انشالله بتونیم با همدیگه خوب جمع جور کنیم که 100 سال دیگه به این قرآن قسم هیچ کدوم از ما نیستیم و هرچی بمونه همین اخلاص و همین بحثاییه که به اصطلاح برای حضرت عبدالله حسین سلام باشه. حضرات فرمودن که یه چند دقیقه پرسش و پاسخ باشه، خلاصه سلونی قبلا تفقدونی خدمتتون هستیم. اگر فرمایشی بفرمایید. زمان بله شما مناطق شیعه نشین هستید، شیعه سنی یا سنی خالص؟ سنندجید شما. سنندج اگر بزرگواری کنید، چون اونجا فضای سلمش تقریبا ملایم تره، یعنی فضای آرومی داره. خب خصوصا تو بحث قرآن و وجود اون واره که پیامبر، اگر بیشتر مامانور بدیم که جای مانور هست، خب و یه سری جاها خطکشیامونو محکم ببندیم. خب تعارف که نداریم، حضرت آقا دیگه واقعا امیر بصیرته. ایشون وقتی شهادت حضرت زهرا میگیره، خب منم میگیرم، تعارف ندارم، قرار نیست ما از مواضع کوتاه بیاییم، ما بگیم اینا رو ولی در نهایت ادب بگیم، با همین جلسه رو بگیریم، کوتاه نیاییم. چی؟ دیگه جسارت اینو شما قشنگ بخونید، از حضرات بپرسید، کتاب باشه. خب این که من بیام دفاع معرفتی بکنم، دفاع معرفتی از ماجرای شهادت حضرت زهرا با هر وله از مهدی تهران تا بین الحرمین ابا عبدالله هیچ فرقی نمیکنه. دفاع معرفتی از حضرت زهرا بکنید. خب قشنگ سنداشون هم هست، همه اسناد هم الحمدلله چاپ شدن، اونقدر ما کتاب به روایت اهل سنت داریم در شهادت حضرت زهرا، اونقدر کتاب داریم که خلاصه اینا رو قشنگ با سند. ولی اینو بدونید، وقتی اراده از سوال نفهمیدنه، زیاد خودتونو برای فهموندن اون طرف خسته نکنید، چون این نمیخواد بفهمه. چند بار شده شما این سوال منو جواب بدی شیعه میشم، گفتن اصلا اول ما نمیخوام تو شیعه بشی، اصلا تو همون جا وایسا، تو منم میدونم داری دروغ میگی، چون مشکلت این سوال نیست، تو اومدی برای یه چیزای دیگه. اون اگر اتفاق باشه با همون سیره اهل بیت که هست دفاع کنیم و خوب دفاع کنیم، سنندج به نسبت زاهدان اینا کار کردن از درش خیلی هم راحته، یعنی میشه راحت تر کار کرد. جان؟ حضرت استادا بخشی هاشونو برادران و گمنام ورود پیدا میکنن، ما ورود پیدا نمی کنیم. خب اونا هم دیگه حساب کتاب خودشونو دارن، قطعا باید اونا ورود پیدا کنن اگر به حضرت استاد برسه، چون رابطه فقط هیئتی نیست، لایه های پنهانی داره. خب سخنران تعمدن میارن که زیرساختای نظامو بزنه، مداهاشون تعمدن نیشدار. خب آقا تو جمهوری اسلامی اینقدر ذلیل شدیم که طرف بیاد به این راحتی دهن کجی بکنه؟ ما اونقدری که به یه افاضات مثلا یه نماینده مجلس کجندیش حساسیم، آقا به اینام حساس بشیم دیگه. اگر اون ضربه خودشو داره، خب اینم ضربه خودشو داره. اونجا خلاصه با 113 114 بیشتر در ارتباط باشید. در این حال بهترین راه برای نقد مخاطب تثبیت خودمونه، هیئت‌های ما خیلی پررنگ بشه، خیلی پررنگ بشه. من عرض کنم خدمتتون در این قضیه‌ای که الان دارم میگم، خب اینی که مساجد دهه 60 خیلی موفق‌تر از الان دونستم. مساجد دهه 60 فقیر بودن یا الانیا؟ 60 فقیر بود. هیئت‌های دهه 60 فقیر بودن یا الانیا؟ آقا 60 فقیر بود. ولی چرا اونا موفق بودند؟ نه نیت نیست. خب اونا هم نه تشکیلات چی میفهمیدن، سطح سواد چی بود اون وقت؟ آجا من یادمه که مدرکای استخدامی پنجم ابتدایی بود، سواد و اینا نبود. اونجا ببین ادبیات جنگ بود، کسی که لشکر عاشورا رو فرماندهی کرد یه مهندس بود که سابقه شهرداری فقط داشت، کسی که لشکر رسول الله فرماندهی کرد یه معلم بود، سابقه نظامیگری هم نداشت. شما الان اون سردارا رو ببرید تو خطکشی‌های نظامیگری دانشکده‌های عالی تو مراحل دافوس، شاید بتونید نقد کنید که اونجا مثلا همت گفت گازم برید، مثلا میتونست اینجوری هم بگه. ولی چرا اون جنگ پیروز شد؟ چون اینها عملیات محور بودند. چرا الان هنوز در جا میزنیم؟ چون همه ما فکر میکنیم که به نوعی شروع انقلاب فرنگی هستیم که فقط اتاق فکر بابا یه ذرم کار کنیم، همش که در اتاق فکر میشه. مساجد دهه 60 اقدام محور بودند. ببین من میخوام تئاتر بازی کنم، تموم شد رفت. واقعا تئاتر بازی میکردند تو مساجد، گروه سرود مسجد فلان شهرست، آره اینا واقعیت داشت، همه کار میکردند. کار الان واقعا این آستینه رو بالا بزنیم کار کنیم، خیلی اتفاقات میفته. مسجد و هیئت نیاز به این دارند. اگرم اونا میبینید خیلی فعالن، چون دارن کار میکنند. با برای کارشون جذب میکنن. واقعا طرف میگفت آقا یک هفته نرفتم زنگ زدن آقای فلانی اتفاقی افتاده. این همه دارن نیروهاشون رو رصد میکنن، احترام، تکریم و امثال این. ما که این همه عزتمندیم در این برهه، خب قطعا که میتونیم بهتر از اونا کار کنیم.
یکی از سالا مکتوب رو بخونم بعد شما کنیم. فرمان که صدا را اگر حواته فکر میکنم گفتیم متاسفانه تو بعضی از شهرها رساله آقای شیرازی پخش میشود. برای جلوگیری از پخشان اقدامات صورت گرفته یا نه؟ یا اگر راهکاری دارید تو فکر میکنم.
اینا رو حاج آقا جواب میدن. حاج آقا تو این بحثا اعلمند. خلاص
کارهایی که داریم برای که مردم علی فصل ما اتفاقات خاصی که بکنم خدمت به مردم، چون اکثر مردمی که منطقه مرزی هستن معلوم هم اصلا نظام که الان اونجا بهشون نرسیده، حالا به دلایل مختلف یا که علی فصل ها میتونن یا واقعا دسترسی نبود. لذا وقتی میبینم ما داریم با بدون چشم داشت خدمت میکنیم، خودشون میگن ما اصلا فکر کنم جور دیگه رو در مورد شما، هرچند که برای بسراحت نمیدونم بگم ماشیه هستن. این اونایی که در خیلی رفاقت پیدا کردن میگن ما اون روز داریم از شما باشیم، ولی میترسیم از مولوی همون. این که ما بخواییم اونجا مراسم برگزار بکنیم یا مثلا بگیم آقا حالا این شما بکنیم این مجدب اینا محکوسه. خدمت مردم بهترین کاری که برای اینا
بود. حاجا من اجازه دارم چون ترکی فکر میکنم، ترکی هم میتونم بگم یه مطلب رو عرض کنم خدمتون. فرمایش شما درسته مناطقی که 100% اهل سنت باشه، ولی در مناطقی که شیعه سنیان شهد الله من 2 ریال داشته باشم 2 ریالش هم برام بچه شیعه خرج میکنم که اون تقویت بشه، چون تضعیف اون، چون بعضی از آیون این ادبیات، البته ما عزیزمون که فرمودن مال مناطق خالص سنیه ها، ولی شده که طرف سازمان تبلیغات تو مناطق مشترک هر چی بودجه میاد سرانش میره خلاصه برای اونا وحدت. آقا کجا آقا این وحدت رو فرمود؟ این بچه شیعه که نتونه 300,000 تومان بدهی سیستم صوتیشو بده که میتونستی کمک کنی، در قبال این رفتی به فلان مولوی برای جلسه مذهبیش این تومن پول دادی، خب این میره جلد خلاصه بیت شیرازی هم میشه دیگه، به جای 300 تومن 3 میلیون هم بدند تکریمش هم بکنند. تو مناطق مشترک قطعا یک اتفاقی افتاده که من و شما بچه شیعه شدیم، به ما هم ربطی نداره، خدا ما رو شیعه خلق کرده، یعنی بی تعارف با همه مسئولیتاش چند سر و گردن بالاتریم. اون بچه شیعه در معرض آسیب اهل سنت هم همینه. اون گفته ما نشدن علیم ولی الله، برا ما اولویت خدمت و امثال ایناست، ولی برا مناطق خالص که فرمودن بله اینا نظام رو در عمل و کاربردی و راهکاری بفهمن که چی. نگفتم نرسیم، اگر بودجه میاد مستضعف فکری یعنی پسر شما تو اون مناطق که این شبهات هی میرسه، درسته پسر شماست ولی این شبهات داره میرسه به اشاره که پسر من نمیرسه، برای اونا وقت بذارید که نشه ما از این ور بریم درگیر بشیم بعد بفهمم این هیئت دیگه میگه برای چی شاد از زهرا بگیریم. بابا هیئت بودید شما، خب هیئت رو وقتی ول کنم آبم یه جا بمونه بو میگیره، یه جا بمونه آب باید جاری باشه، این جاری شدن رو کمک کنیم. نه اون شاید اصلا 1% هم نباشه مکتب تفکیک، اصلا مکتب تفکیک یه بحث درون حوزویه، درون علمیه، هنوز قدرت پمپاش شدنش به کف جامعه رو نداره و معمولا هر دو طرفینشون هم آدمای اهل علمند، یعنی همونایی که مکتب تفکیکی هن سردمدارانشون هستن آدمایی هستن که علم دارن، سواد دارن، بحث میکنن، وارد این مقوله ها که بحثا رو بکشونن کف جامعه ندارن. خود مشهد دیگه پمپاژ مکتب تفکیک ایران دیگه، خیلی هم آقایون هستن با پیشوند آیت الله ولی خیلی مؤدب بحث میکنند، بحثا رو اصرار دارن که کف جامعه نشه. خب نقدهاشون هم خیلی نقدای جدیه که از آیت الله جوادی عاملی اینا مناظره هایی داشت با اون بحثایی که به اصطلاح دارن.
از شرفتان بودان هرموزگان گفتن چند سالی هست اهل تصوف و علیالله ها درکه دوستانی ماشون میگیری و جهاز هستند چیه اینا دستشان که بودن به راستا محفظ شد اقامات حکومتی صورت نمیپذیرد از که حوضی علمی همجون بسیج اقاماتی صورت بکتاری برای جلوگیری از گسترش اقاماتونه چیکار باید در بخشی از همین شهرستان بهاری ها و خوابیت هم دارم گفتن که مشروع خرید زمینه کشاورزی مردم به چند برابر قیمت هستند.
اول اینکه بزرگواری کنید علی اللهی دیگه نگید. علی اللهی عرض کردم با صوفی تومنی 100,000 فرق داره. اینا صوفی هند. نه این زبان مردمه. به علمی نه. شما میگید مثلا این شیعه سنی ها هستن. آقا شیعه سنی من یه نفرم، یا شیعه هم یا سنی دیگه. بحث علی اللهی با بحث صوفیه کاملا فرق میکنه. اون اهل حق یا علی اللهی که گفتم مبانی فکریشون کاملا فرق میکنه. یک، دو، صوفیه رو ببینید کدوم صوفیه است. اگر گنابادیه منتظر باش، یک، پول خوبی داره خرج میشه، دو، اینا تو اتفاقات مثلا تو 88 این نورعلی تابنده ملعون اصلا بیانیه داد تو انتخابات. منتظر باشید تو اون اتفاقات ورود پیدا میکنند، اینا رو رصد کنید. خب و نفری که اون بالا هست که بزرگشونه در شهرتون ها دارم میگم، اونو خلاصه از الان مدیریت کنید، از الان، چون این یهو زیر زمین خونشو یا طبقه اول خونشو به اصطلاح مجلس میگیره به نام هیئت که سابقه هاشونو دارم میگم که هیئت هم نیستن البته. اونجا مواظب باشید که این مقوله نشه. با امام جمعه نمیشه، با عزیزان بزرگوار صحبت کنید، قطعا مکتوباتی دارن در اختیارتون قرار میذارن. شما فهم علمی و کاربردی بروز و منطقی از گنابادی مثلا داشته باشی، اینا رو بگی، اینا هیچ جوابی ندارند. اما فرقه رو بیاین کف جامعه نقد کنیم میشه تبلیغش. یعنی الان امام جمعه بیاد یه کاری بکنه که از تریبون ها گفته بشه، اونایی هم که خوابیدن بیدار میشن. حاجا ما برای پول نیومدیم اینجا، حرف اولو پس پول نمیزنه. ما بتونیم زبان اینا رو بدونیم چیه. خب الان قطعا این جلسات برای شما یکی جز زحمت چیزی نداره. خب ولی ارادهی که دارید، اراده این عرفان حلقه رو که عرض کردم، بازجوی خود این طاهری که به رحمت خدا رفت یکی از واقعا کثیر الخیرهای نظام بود، خودش میگفت وقتی تشکیلات عرفان حلقه رو زدیم بردیم تو فضای مجازی هم بزنیم، یعنی تو فیسبوک بودن، اون وقت کلوب تو کلوب بودند، عرض کنم تو شبکه های مختلف، حتی یه سایت هم داشتن. من رفتم که همه این تیم رو بزنیم، که تیم نویسندگی سایتشون با تیم فیسبوک با تیم بزنیم. خودش میگفت فلانی همش یه دختر بود، با یه قلم تو فیسبوک مینوشت، با یه قلم دیگه سایت رو مدیریت میکرد، هیچ ریالی هم دریافت نداشت. تو فضای مجازی 10 برابر فضای حقیقی هم تونسته بود عرفان حلقه رو خوب جمع جور کنه. اراده‌ای که دارند. خب اون نفر صوفی که رفته حالا شاید گنابادی شده، میبینی یه معلم ابتداییه، دریافتی هم نداره، چون شخصیت بهش دادند، همش پول نیست.
چند نفر متعدد پرسیدن که این زمین از امام بعد رو بخواهیم برای ماشیبه محباری در وقتان های شده کنیشون توی این مطلبی که فرمودی داریم نصیب کرده ها، شما میتونید کمک کنید به جای خاصی هست که بشه؟
این که مطالب بره تو شهرستان ها گفته بشه، اینو ملاحظه بکنیم کدوم شهر میخواد گفته بشه. خب این مهمه، چون بعضی جاها طرح این یه آسیبه، اینا احساس هویت میکنن، شبکه گنابادی ها تو تهران میفهمن که در اون شهرستان دوره نقد برگزار شده، پس چی؟ پس آقا اونا فعالند، حمایتشون رو بیشتر میکنند. خب ببینید بازی جبهه حق، مبارزه جبهه حق و باطل تعارف که نداره، که باید حساب شده بری جلو. حساب شده دوره ها کدوم شهر میخواد برگزار بشه واقعا ضرورت داره؟ این یک. دو، بهتر از این موافقم که خیلی راحت تره که ما بیایم واقعا شما عزیزان بزرگوار یا عزیزانی که منبریای شما هستن، یعنی محل مراجعه هستن، اینا رو از نظر معرفتی که تو بحث نقد فرقه ها اینا بلد باشن، جوابگو باشن در همین حد. لایه اول دست به نقد همینه. آقا با بهاییت درگیری، آره این فایل های بهاییت، ولی وجدانن دیگه پخش نکنید این بر اون بر، این فقط برای استفاده خصوصی شماست. شما بفهمید بهاییت چیه، چون در منطقه بهایی نشین از به اصطلاح درگیری این بهتره، ولی برای جاهایی که واقعا وضعیت خیلی خطرناکی دارن که باید حتما برید یک سری چریک های معرفتی اونجا تربیت کنیم که اینا برن جلو اینا واستن، قطعا این دوره ها میخواد و میشه. اون بخش صوفیه است، دراویش خاکساری اصل مرکزشون سمنان، اونایی که لباس درویشی میپوشند، اطراف هرم یکی دو نفر بودن کشکول به دست، خب اینا خاکساری هستند، جمعیتشون به نسبت اونقدر قابل اعتنا نیست که بشه با اینا مثلا بیاریم تو اون آمار اصلی، جز به همون بیست و چند فرقه ای که از صوفی عرض کردن یکیش هم خاکساری ها هستند. من خدمت تونستم
باز در مورد شیبه شاپنگ شکوهای دیگه اومد و خلاصش اینه که ما چجوری برخورد کنیم به عنوان حالا دوستان دیگه هست.
ببینید یه سری از نقدها، چون دیگه آخرین سواله میگم میرم، وقتی هم تک جلسه یه خوبیش بین ترکش نمیگیره، خب دیگه بر نمیگردم، حالا جلسه دوم بود، جلسه دوم اینو میگفتم. یه سری نقدهایی که ما داشتیم باعث رنجش بعضی از افراد شد. ما اومدیم بحث شیرازی رو نقد کنیم، بیلبورد نه ولی بنر زدن امامه های انگلیسی، خوش انصاف آقا فرمود شیعه انگلیسی، زمان غیبت مردم از دین هر چه دارن مال امام است. چرا امامه را آوردی مطرح کردی؟ اونم با پرچم انگلستان؟ خدا خیرت بده، رضا خان جرأت نکرد این کلمه رو بگه، رضا خان این کلمه رو جرأت نداشت. بعد یهو همه جا خلاصه شد بنر، بعد رفتیم تو سایت سرچ کردیم امامه انگلیسی، دیدیم امامه گذاری بعضی از این حضرات آیاتو میاره. به اون آقایی هم که مبدع این اتفاق شوم بود بهش گفتم، گفتم ببین یه بازی رو شروع کردی آخرش خودمون لطمه میخوریم. الان اون آقا رو آورد امام انگلیسی میزنی مراسم امام گذاری فلان آقایی که حالا با نظام زاویه داره. گفتم ببین الان اینو میاره، فردا پس فردا میره بیت آی مثلا شوبری آی وحید رو میاره، پس اون فردا بیت آی مکارم آی نوری، پس اون فردا مال آقا. چرا اینو اینجوری نقد کردی؟ آقا کی گفت امام انگلیسی؟ بخشی از حوزوی ها و متدینین خاص سر این نقد گارد گرفتن، گفتن نه دیگه. حتی اونایی هم که رساله هاشون رو پخش میکنن حاجا قطعا در جریانن، اینها جسارتن خیلی هنر داشتن، تو کربلا رای می آوردن، تو کربلا نماینده سیستانی رای آوردن، نه نماینده شیرازی، کسی خود شیرازی اهل کربلاست، اینها قطعا تو کربلا باید رای می آوردند، چه برسه به قومش، چه برسه به... اصلا ما چقدر مقلد داریم، مقلدین رو کجا میشه رصد کرد؟ ایام حج که بود که این همه آدم از کف جامعه میرن حج دیگه، اونجا همه آمارا در میاد، بابا اینا اونقدر مقلد ندارند، واقعا ندارند، مقلد ندارند. یه هیئت خاکستری که ما میتونستیم خوب مدیریت کنیم، این هیئت های خاکستری که متاسفانه اکثریت بودن ول شدن رفتن اون سمت، ایرادی نداره، مادامی که به اون سطح حضرت استاد فرمودن نرسیدن، بازم دور برگردان هست برگردند، بازم میشه با اینا صحبت کرد، بازم میشه منطق مخصوصا توزیع امنیت نظام بحث کرد. که من دیشب میمدم با یکی از این ضد انقلابای خالص خلاصه کنارم بود، یعنی یه درصدم ناخالصی نداشت، سر قضیه امنیت میگفت نمیذارم خلاصه به نظام اتفاقی بیفته، چون میفهمم نعمت امنیت یعنی چی، اصلا هیچ اعتقادی به نظام نداشت. ما کلی تو بحث کارآمدی نظام که آقا حرف دارن میتونیم خیلی از اونا رو برگردونیم که امروز اینجا وایستادیم صدقه سر این پرچمه، این نظامه، اونجا میشه برگردون. تو نقده هامونم یه ذره دیدم یکی دو تا هیئت سی دیشو پخش کردن، بابا اینا خوابیده بودن، داری بیدارشون میکنی یا این عوام 100 سالم این اسم نمیشنید. ما قشنگ اونی که خوابیده بوده بیدارش کردیم، یه چیزی یادش دادیم که اصلا براش مسئلم نبود، اصلا تو اون شهر آسیبم نبود، چون تو اون شهر اصلا طرفدار نداشت. الکی 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 چند نفر خلاصه که ضد انقلاب بودن خلای بیت داشتن، اون ضد انقلاب ها فقط بیت پیدا کردند، ما فقط فلش شدیم به سمت ضد انقلاب که اگه خلای بیت دارید بعد از منتظری برید دنبال این بیت. خب فقط این اتفاق میفته، ولی کلانش و جاهایی که اساسا عرض کردم 113 بهترین گزینه است، البته 114 چون 113 دستش یه ذره بسته است. چشم زرتوش نه، بحث ملی گرایی، تو بحث ملی گرایی ها بپذیریم تو این مملکت یه پادشاهی بود بی عرضه نبود، خودش خوبه دیگه، این پادشاه بی عرضه نبود، یعنی همینجوری خاک مملکت رو نداده، اینو به عنوان پادشاه مقتدر بپذیریم، نیاییم همه چیز و اسلام. بابا این کشور فرهنگ داشت، این کتاب عرض کردم بهترین راه خوندن کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهریه، اینو وقتی طرف از ما بشنوه میفهمه که ما وطن حالیمونه، ما این وطن رو میفهمیم. و این جرایشات هم بازم عرض میکنم عمده شون که عرض میکنم قطع یقین عرض میکنم اینا زرتشتی نیستن، گرایش ملی گراییه، یعنی محرم بشه واقعا میبینید که به قول اون بند خدایی میگفت اینا رو دیده بود به رحمت خدا رفت، میگفت قربون عزادارای لا مذهبت یا حسین. خب یعنی به اونجا میرسه، خب که آقا میدین طرف نماز نمیخونه ولی واقعیه، واقعا به اصطلاح منا اهل البیته، خب هیئت میره آره دیگه بسته ولش کن، همین که برای ما حسین پینام میشیم شاور این تو هم متدینی، تو هم به اسلام منا اهل البیتی. اینا زرتشتی به معنای مرتد که در دین تعریف شده اکثرشون نیستند. خب ها هر دوتاش با هم، نه نه ببینید هر دوتاش وقتی از جنگ صحبت میکنی از دفاع هم حرف بزن، وقتی به کشور ما حمله میشه واقعیت این حمله در خرمشهر اتفاق افتاد، ولی باید از تهران بلندشان برن اونجا، هر دوتا موازی باید بره جلو. اتفاقی که هست جنگ نرم الان به ناتوی فرهنگی هم رسیده، تهاجم فرهنگی کدایی که از اتاقا فرمودن، ولی الان به شبیخون و بحثایی که داشتن، ولی به قدرت نرم هم فکر کنیم، من که نمیتونم این بحثو داشته باشم، آقا کدا رو میده من بیام یعنی قشنگ خوب ریز کنم این بحثا رو که آقا اگر این کشور محبت اهل بیتو داشته باشه، فهمی که اتفاق افتاده نتیجه خیلی از جنبندی هاست، عوام مردم با محبت اهل بیت شیعه میمونن، در طول تاریخ هم همین بود، عوام مردم با محبت اهل بیت شیعه میمونند، خواص با مباحث معرفتی شیعه، خواستم که میگم شاید یک در یک میلیون باشه، عوام با محبت اهل بیت میمونن، این محبت اهل بیت و سنتی که بود همون سنتی نگه داریم، حتی میگن اگر دیدید تو هیئتاتون، این جمله رو بگم چشم، تو هیئت‌ها ببینید اگر اون قرمه قیمه‌ای هم که هست اون باید بمونه، اگر دیدید داره تغییر ذائقه اتفاق میفته، میخوان تو هیئت‌ها پیتزا بدن فست فود بدن، جلوشو بگیرید، نه اینکه جلوشو بگیرید بدا، نه بذارید این سنتی که هست بره جلو، این سنتی بودن نظری، سنتی بودن به اصطلاح بیرون اومدن بیایم همایش برگزار کنیم، اینا مال اینجا نیست، سنتی هیئت بوده الانم هست بایدم باشه، همون جوری که بزرگان ما فرمودن، این همون قدرت نرمه، جنگ نرمش هم که به اصطلاح هست.
خیلی تشکر می‌کنم،
سلامت باشید.